تمامی پول افراد گروه به یک نفر جدن خودداری نمایید. پولهای خود را در چند جای مختلف قرار دهید. کارت آبربانک برای برداشت از دستگاه‌های ATM ایرانی داخل کربلا و نجف همراه داشته باشید. التماس دعا.
ساعت 23. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش قیمت 93 قلم کالای اساسی و ضروری در سطح کشور خبر داد. آقای رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت رصد مستمر قیمت 100 قلم کالای اساسی و ضروری در کشور نشان از کاهش قیمت 93 قلم کالا داشته است. وی افزود آمارها نشان می‌دهد که روند آرام بازار و ثبات موجود در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین روند تولید در کشور را رو به ارزیابی کرد و گفت سیاست امسال وزارتخانه درباره صادرات کالاها ابتدا تأمین نیاز کشور است و در صورت مازاد تولید با اعمال مقررات تعرفه‌ای مناسب صادرات انجام می شود. رشد 23% صادرات کالا. رئیس کل گمرک ایران گفت در 6 ماهه نخست امسال 70 میلیون تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% رشد داشته است. آقای میر اشرفی همچنین ارزش کالاهای غیر نفتی صادر شده را 20 میلیارد و 900 میلیون دلار اعلام کرد و افزود در 6 ماه نخست امسال 16 میلیون تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 300 میلیون تومان هم وارد کشور شده است. این مقام مسئول افزود از 16 میلیون تن کالای وارداتی، 10 میلیون تن کالای اساسی و 6 میلیون تن نیز مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید بوده است. و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت ما از سالها پیش به علت استقرار نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه بسیار خوب درخشیده‌ایم. آقای نمکی در تشریح دستاوردهای نظام سلامت در همایش پوشش همگانی سلامت افزود امروز ما نامزد دریافت ریشه‌کنی مالاریا در منطقه هستیم و بسیاری از بیماری‌های واگیردار را در ایران کنترل کردیم. وزیر بهداشت گفت امسال مدیریت سیلاب‌ها در استان‌ها بدون کمک خارجی به نحوی انجام شد که هیچ بیماری شایعی نداشتیم. وی افزود برنامه کنترل بیماری‌های واگیردار در مناطق مرزی و کنترل HIV در کشور به طور منظم اجرا شده است و واکسن HPV را در داخل ساخته‌ایم. دکتر نمکی گفت گواهی نامه حذف بیماری سرخک را از سازمان جهانی بهداشت دریافت کردیم و در طرح تحول نظام سلامت گام‌های ارزشمندی برداشته شده است. وزیر بهداشت افزود بهداشت دهان و دندان را در مدارس دنبال می‌کنیم و حدود 400 خانه بهداشت عشایری راه اندازی خواهیم کرد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
واژه به واژه گرم یک صدانیم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شباقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
شنوندگان محترم رادیو ایران، شبتون بخیر. از همراهیتون سپاسگزاریم. یه نکته بهداشتی سلامتی رو خدمتون عرض کنم که خطر ابتلا به ایست ناگهانی قلب در افرادی که سطح کلسیم کمی در خون خودشون دارن بیشتره. یعنی افرادی که کلسیم بدنشون کمه، خطر ابتلا به ایست ناگهانی قلب در اون افراد بیشتر هست. اگه تا دیروز ما فقط به نقش کلسیم در رشد و استحکام استخوان‌ها فکر می‌کردیم، از این به بعد برای تأمین سلامت قلب در رژیم غذاییمون کلسیم و خوراکی‌های سرشار از کلسیم رو هم بگنجونیم و در نظر داشته باشیم. امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشید. ازتون دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو ایران ما رو همراهی بفرمایید.
رهاورد به نام یگانه بخشنده خداوند مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنم. در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ساختمانی صحبت بکنیم که بیشتر از دو برابر نیاز مصرفی خودش میتونه که الکتریسیته تولید کنه. طراحان یه شرکت معماری بین المللی در نروژ موفق به طراحی و ساخت یک ساختمان اداری شدن که قادر دو برابر بیشتر از نیاز مصرفی خودش الکتریسیته تولید کنه. این ساختمان بزرگ براتورکایا نام داره و در هر روز بیشتر از دو برابر انرژی مورد نیاز خودش الکتریسیته تولید میکنه. مساحت این ساختمان حدود 18000 متر مربع و از پانل های آلومینیومی پوشیده شده. در قسمت مرکزی ساختمان یک باغ بزرگ در فضای بیزی شکل قرار داره. طبقه همکف از یک کافه و مرکز بازدید کنندگان تشکیل شده و بقیه به صورت دفاتر اداریه. مکان و فضای ساختمان و سقف پنجزلی اون طوری طراحی شده که حداکثر استفاده را از نور خورشید میکنه. این ساختمان حدود 3000 متر مربع پانل خورشیدی داره و در عرض یک سال حدود 500000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. سیستم های تهویه مناسب و عایق بندی حرارتی از تدابیر دیگه اندیشیده شده در این ساختمانه که میزان انرژی هدر رفته رو کمتر میکنه. با استفاده از یک پمپ حرارتی که از دریای مجاور این ساختمان استفاده میکنه، تهویه این ساختمان تأمین میشه و از طرفی از آب باران برای مخازن سیفون ساختمان استفاده شده. همه ی انرژی مصرفی این ساختمان با استفاده از یک سیستم نظارتی پیشرفته کنترل میشه. طراحان این ساختمان در حال توسعه و تکمیل باتری هایی هستند که انرژی دریافتی در تابستان رو برای مصارف زمستانی ذخیره میکنه. محققان معتقدند با توجه به کمبود انرژی و نیاز به انرژی پاک، طراحی تمام ساختمان ها باید با این رویکرد باشه تا کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری های نوین خصوصا در زمینه تأمین انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور
فصل پاییز و احتمال بروز سرماخوردگی معمولاً بالا میره. در این فصل شما باید بیشتر مراقب خودتون باشید تا دچار بیماری نشید. ولی اگر از روی بی احتیاطی سرماخوردید باید با کمک پزشکان اون رو درمان کنید. در کنار داروهای شیمیایی که در طول دوره درمان استفاده میکنید باید برخی نکات دیگه هم رعایت بشه. اولین و مهمترین نکته که باید دقت داشته باشید خوردن آبیه که دماش با دمای اتاق برابره. وقتی که سرما میخورید یک ظرف آب تهیه کنید و اون رو در فضای اتاق قرار بدید تا دمای اون با دمای اتاق یکسان بشه. از نوشیدن آب یخ و بسیار سرد موقع بیماری خودداری کنید. در طول دوره سرماخوردگی از نوشیدن مواد کافئین دار تا حد امکان اجتناب کنید. بدترین نوشیدنی های این دوره قهوه و مشتقات اونه که باعث افزایش طول درمان شما میشه. همینطور کافئین درد گلو رو بیشتر میکنه. از نوشیدن چای سیاه هم تا حد امکان دوری کنید. برای فصل سرما چای سبز میتونه گزینه طبیعی و بسیار مقوی برای بدن باشه. چای سبز همچنین به میزان بسیار کمتری کافئین داره. در هنگام سرماخوردگی از نوشیدن نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار به شدت دوری کنید. این نوشیدنی ها میتونن آب بدن شما رو کم کنن و البته جبران اون هم بسیار سخت خواهد بود. و اما آخرین نکته این که مهمترین دشمن بدن شما در این دوران شکره و باید از مصرف اون خودداری کنید. یکی از راه‌های پنهان ورود شکر به بدن نوشیدن مواد غذایی شیرینه. از این رو از نوشیدن موادی مثل آب میوه‌های غیر طبیعی هم خودداری کنید.
شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید و در این فرصت می‌خوایم از بیماری‌های غیر واگیر بگیم. در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادی فرهنگی در کشورهای با درآمد کم و متوسط با تغییر سریع اجتماعی همراه بوده. به موازات فواید بهبود وضعیت اقتصادی بر ارتقای سلامت جامعه، اما روند روبرشت بیماری‌های مزمن غیر واگیر و عوارض ناشی از اون چون این جوامعی رو در معرض تهدید قرار داده. این قبیل بیماری‌های مزمن گروهی از بیماری‌های دارای عوامل خطرزای مشترک هستند که حاصل شیوه نامطلوب زندگی از جمله تغذیه ناسالم، مصرف سیگار، بی‌تحرکی و تنش‌های عصبیه. هرچند زمینه ژنتیکی برای بیماری‌های مزمن مطرح هستند، ولی تحقیقات نشون داده عوامل مرتبط با شیوه زندگی و عوامل محیطی نقش بسیار مهمتری نسبت به عوامل وراثتی دارند. عوامل خطرزای عمده این بیماری‌های مزمن شامل بالا بودن فشار خون، مصرف دخانیات، اختلالات چربی خون، دیابت و چاقیه. سکته‌های مغزی، حملات قلبی، پوکی استخوان و بیماری‌های بدخیم بیماری‌هایی هستند که با این عوامل ارتباط دارند و بیماری‌های غیرواگیر یا بیماری‌های تحلیل برنده هم نامیده می‌شن. آقای دکتر احمد کوشا، رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت، در این باره صحبت می‌کنند.
خوشبختانه با توجه به اقداماتی که در سالیان اخیر در وزارت بهداشت درمان و کلا در نظام سلامت و کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده، الان جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نامریزی برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر جایگاه خیلی رفیعی هستش و خوشبختانه با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، امید این هست که با اجرای برنامه‌ها و اقداماتی که پیش بینی شده، انشاءالله در آینده وضعیت بیماری‌های غیر واگیر رو خیلی بهتر از اون چیزی که الان هست شاهد خواهیم بود. قبلا کل دنیا در رابطه با اقداماتی که برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر باید انجام بدن جایگاه خیلی مناسبی نداشتن. یعنی یک شعاری در سطح جهانی مطرح بود، اونم این بود که نظام‌های سلامت برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر به تنهایی نمی‌تونن اقدامی رو انجام بدن و بایستی خود مردم و سایر بخش‌های توسعه هر مملکتی در رابطه با بیماری‌های غیر واگیر باید ایفای نقش بکنه. حتی یک درصد رو می‌گفتن 75% در اختیار خود مردم و سایر بخش‌های توسعه جامعه هست، 25% نظام‌های سلامت نقش دارن و این هم تا حد زیادی درست است. علتش هم این هستش که بیماری‌های غیر واگیری از قبیل بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های ریوی، دیابت و خیلی مسائل عوارض غیر واگیر مثل تصادفات، اینها اغلبشون ریشه رفتاری دارن و اگر بخوایم اینا رو ما کنترل کنیم چاره‌ای نداریم غیر از اینکه تمامی بخش‌های جامعه در جهت ارتقای رفتار مردم به سمت سلامتی ایفای نقش بکنن. ارگان‌هایی که مس مدیا یا رسانه‌های عمومی مثل صدا و سیما فعالیت می‌کنه و همچنین ارگان‌هایی که در خورد و خوراک مردم، در رفتار مردم، در ارتباطات مردم و در تمامی شیوه زندگی مردم میتونن ایفای نقش بکنن، مثل وزارت صنایع در رابطه با تصادفات. خب که اینها هم بالاخره نقش دارن در رفتار مردم. به همین سبب معمولا نظام‌های سلامت برنامه‌هاشون در راستای بیماریابی بیماری‌های غیر واگیر بوده و فرهنگسازی برای اتخاذ رفتارهای سالم توسط مردم. ما خیلی نباید منتظر باشیم که مردم رفتارشون رو اصلاح بکنن تا اینکه انشاءالله سلامتی اونها از جنبه‌های بیماری‌های غیر واگیر تامین بشه، بلکه باید نظام‌های سلامت معطل تغییر رفتار مردم نباشن، خودشون هم یه اقداماتی در این زمینه انجام بدن برای خدماتی که باید در این راستای انجام بشه. این اتفاقا علت این که اخیراً هم به قول برنامه‌های نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران تونسته به قول سری بین سرها پیدا بکنه و به عنوان برنامه موفق در سطح جهانی مطرح بشه همین تغییر دید هستش. ببینید ما خیلی معطل تغییر رفتار مردم نباید باشه. تغییر رفتار مردم تدریجی حاصل میشه و خیلی الزامات خیلی زیادی داره. نظام‌های سلامت خودشون باید یه اقداماتی در جهت تغییر رفتار انجام بدن. اونم این هستش که حالا برنامه‌هایی که اخیراً در نظام سلامت کشور ما طراحی شده، خصوصا در وزارت بهداشت، اونم این هستش که سند بیماری‌های غیر واگیر نوشته شده یک سری اقدامات عملیاً در سطح جامعه انجام شده. مثلا چی؟ مثلا اینکه در طی این چند سال اخیر ما الان ترافیک لایت رو در اغلب مواد غذایی که کارخانه‌ای هستن شما میتونید شاهد باشید. تو اغلب مواد غذایی که توی سوپرمارکت‌ها شما نگاه می‌کنید می‌بینید که علائم راهنمایی سبز و قرمز و زرد وجود داره. شما می‌تونید متوجه بشید که مثلا قند زیاد داره یا چربی زیاد داره. خب این می‌تونه در تغییر رفتار شما نقش داشته باشه، در انتخاب شما نقش داشته باشه. نظام سلامت، وزارت صنایع، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت پس یک اقدام عملی در جهت رفتار سالم مردم انجام داده که فقط وابسته به تغییر و نگرش و دانش مردم نیست، بلکه اون دسترسی به مواد غذایی سالم رو هم در اینجا به نوعی فراهم کرده. مثلا در طی سالیان گذشته برنامه‌ریزی شده که وزارت بهداشت که نمک نونهایی که مردم مصرف میکنن از 1% بیشتر نمک نداشته باشه و این رو وزارت بهداشت الان کنترل میکنه. این باعث تغییر مصرف نمک مردم در سطح ملی میشه. یا مثلا الان ببینید در تمامی مراکز بهداشت درمانی برنامه به نام ایراپن داره اجرا میشه که در اونجا مردم از نظر فاکتورهای خطر بیماریهای غیر واگیر بررسی میشن. اونهایی که در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماریهای غیر واگیر هستن با یک سری اقداماتی از این رفتارهای خطرناک برای ابتلا به بیماریهای غیر واگیر به سمت رفتارهای سالم سوق داده میشن. نوشابه‌هایی که مردم نوشابه‌های غیر الکلی مصرف میکنن این هم شکرشون از 10% نباید بیشتر. این هم جزء استانداردهایی که اخیراً در وزارت بهداشت تدوین شده و پیگیری میشه. و یا سه تا سرطان مهم الان برنامه تشخیص زودرسش در سطح ملی شروع شده و داره میره که توسعه پیدا کنه. سرطان دهانه رحم، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان در خانوما، که اینها سرطان هایی هستن که اگر ما زود متوجهش بشیم میتونیم به موقع مداخله بکنیم و مانع از پیشرفت سرطان بشیم. اینا اقداماتیه که منجر میشه که انشالله بیماری های غیرواقعی در جامعه ما کمتر بشه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. برنامه رهاورد بخش گزارشی هم داره. از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
شنونده های برنامه رهاورد وقت بخیر.
18 الی 21 مهر ماه سال جاری 12 نمایشگاه فناوری نانو در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. به این نمایشگاه سری زدید. وقتی که وارد نمایشگاه نانو بشین، اولین غرفه ای که برسین غرفه ای هستش که برای شرکت گسترش فناوری خارزمی باید باشه، محصولات اوناست. از مسئول غرفه میخوام در مورد محصولاتشون صحبت کنم. بفرمایید.
ما تولید کننده کاتالیست هستیم. این ماده ای هستش که تو تحریم خیلی اذیت شد صنعت و ما شروع کردیم به تولیدش و خودکفایی. برای صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه کاتالیست‌های مختلف تولید می‌کنیم. کاتالیست‌های تولید هیدروژن و کاتالیست‌های گوگرد‌زدایی که تو صنایع مختلف کاربرد دارن.
هر کدوم از اینها هم رنگ‌های متفاوت دارن، هم اندازه‌های مختلف. مثلا یکیشون آبیه، بسیار دانه‌های ریزی داره، اون دیگری رنگ مشکی داره و یه قدری دانه‌هاش درشت‌تره. با توجه به مصارفشون اندازه‌شون فرق می‌کنه یا این تغییر در اندازه و سایز و رنگ دلیل دیگه ای داره؟
این که اندازه‌هاشون مختلفه، اینو همه‌شون اندازه‌ها علاوه ابعادی و اینا مهندسی ساز هستن. یعنی که بعد شرایطی که تو رکتور هر کدوم توی یه واکنش شرکت می‌کنن دیگه، باید بتونه اون شرایط داخل رکتور، دما، فشار، اون شرایط واکنش رو تحمل کنه. اینا باید ابعاد خاصی داشته باشه که یه سری ها برای شکلی از اکسترود استفاده میکنیم، یه سری ها قالب سازی میشه، یه سری ها پرس میشه به صورت قرص فرمید. علاوه رنگی هم ترکیبات کاملا متفاوته. مثلا اینی که گفتین آبی کاتالیست HDS واسه احیای مستقیم آهن تو واحد فولاد کاربرد داره.
دلیل حضور شما و تیمتون در این نمایشگاه چیه؟ فقط جنبه یک بازاریابی داره یا اطلاع رسانی؟
والا بازار خاص خودشه که تو ایران داره به اندازه کافی، چون میگم که این ماده قبلا این کل این محصولات از خارج از کشور وارد میشده، ولی الان خودکفا شدیم و میتونیم خودمون تولید کنیم و دلیل اصلیمون هم این بوده که بگیم ما هستیم.
تفاوت محصولی که شما تولید کردین با نمونه های خارجیش چیه؟
ما مشتری اصلیمون پتروشیمیا و صنایع فولاد هستن و تا تاییدیه ندن که نمونمون بهتر از اون هاست میتونه رقابت کنه وارد بازار نمیشه و تمام این تاییدیه رو از آنالیزهای مختلف نمونه ها انجام شده و گرفتیم.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم.
ممنون از شما.
رهاورد. سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم
ماشین این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
هم. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که رسوخ فناوری نانو در صنعت نفت اجرایی میشه. با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت علمی و فناوری و وزارت نفت، فناوری نانو به این صنعت رسوخ پیدا می‌کند. در حاشیه 12مین نمایشگاه فناوری نانو در محل نمایشگاه بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌ای بین سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و بیژن زنگنه، وزیر نفت، منعقد شده. این تفاهم نامه در زمینه استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری نانو و صنعت نفت، توسعه و ارتقای فناوری نانو برای رفع نیازهای صنعت نفت و کمک به توسعه بازار شرکت‌های حوزه نانو در شرکت‌های تابعه وزارت نفت منعقد شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره تسهیلات رایگان تهران هوشمند به استارتاپ‌های منتخبه. همزمان با برگزاری سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند، نمایشگاه استارتاپی با حضور گروه‌های فعال این حوزه با ارائه دستاوردها و ایده‌های نوین برگزار میشه. به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سومین همایش تهران هوشمند میزبان 50 تیم منتخب استارتاپیه که در فضای رایگان به معرفی دستاوردها و محصولات خودشون میپردازند. وجود محصول یا خدمت، سابقه تیم، میزان کاربران فعال، فناوری‌های مورد استفاده، خلاقیت و نوآوری و غیره از جمله ملاک‌های ارزیابی و انتخاب گروه‌های استارتاپیه. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم به سامانه smart.tehran.ir بخش رویداد تهران هوشمند مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اعلام حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده های فناورانه است. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از تیم‌های کاری دارای ایده‌های تثبیت شده و بازارپسند که قابلیت تبدیل شدن به کسب و کار یا فروش دارند حمایت می‌کند. دانشجویان، اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران که دارای ایده‌های تثبیت شده و بازارپسند در جهت تولید نمونه محصول فناورانه با سطح آمادگی فناور بین 4 تا 6 یا همون TRL 4 تا 6 با قابلیت ایجاد کسب و کار هستن میتونن جهت ثبت نام در برنامه شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کنن. هدف این برنامه حمایتی کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های اثبات شده و تبدیل اون به نمونه محصول و خدمت قابل ارائه به بازاره. ثبت نام متقاضیان فقط از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نشانی utstpark.ir و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده از 17 مهر ماه تا 10 آبان ماه انجام میشه و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود نداره.
خودم رو فیزیک شمار تلفن و سامانه پیامکی رو خدمتون اعلام میکنم تا شما بتونید با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید و در مورد رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 هم برای شما در نظر گرفته شده. متشکریم که همراه برنامه رهاورد بود.